اجازه بفرمایید، ما تنظیمگری کردیم قبلا.
نه خب وظیفه آموزش پرورش که تنظیمگری خیری نیستش، هست.
نه قرارگاه رو دارم میگم، اجازه بفرمایید.
بله، نه صحبت ما اجازه بفرمایید درباره عدالت آموزشی هست.
خب همینم نیاز به عدالت توزیع داره دیگه.
نه الان مثلا الان من سوال مشخص هم میپرسم. آقای افشار پرسیدن که الان حضور وجود مدارس غیر انتفاعی، تراکم بالای مدارس دولتی ما،
اجازه بفرمایید استاد، من دبیر قرارگاه عدالت آموزی، دبیر قرارگاه جهادی عدالت تربیتی آموزی هم تو این حوزه باید پاسخ بدم دیگه.
خب
بنا نیست که همه ابعاد رو من توضیح بدم.
خب الان من همین موضوع مگه جزء عدالت آموزی نیست؟
اجازه بفرمایید، خب همین توضیح رو اجازه ندادین که من توضیح بدم. ببینید واقعا همین ظرفیتیه. ببین برای آموزش پرورش همین خیرین انجیو ها سمن ها ظرفیتن، اما به جهت اینکه تنظیم نبودن بالفعل تو یک مدرسه امکان داشت یک دانش آموز سه بسته بگیره از انجیوهای مختلف
دفتر. این که این که دانش آموزی کمتر از این خیرین استفاده کنه یا بیشتر، وظیفه قرارگاه آموزش و پرورش برای توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشوره.
بله یه نوع تنظیمگری. خب ما خیلی از دانش آموزا رو داریم آسیب پذیرن، مثلا جز کمیته امداد نیست.
الان ما امکانات اصلی آموزشیمون، فضای آموزشی، مدارس، توسعه کمی و کیفی معلمانمون، دبیرانمون، اینها هستن. حالا اون بحث خیرین اصلا بحث علاهده‌ای هست، اتفاقا میشه بهش ایراد گرفت که حالا اینکه نظام اقتصادی ما به چه شکل رفتار کرده که ما نیاز
ضرورت بودجمون همه این مسائل برای رفعش ما
در تهران چند مدرسه متروک داریم آقای دکتر؟
ببین اجازه بفرمایید، شما من که عرض کردم ما که مدعی نیستیم که
همه. نه اصلا بحث ادعا نیست، بحث اینه که من سوالم این بود که ما اهم و فل اهم اگر بخوایم بکنیم خیلی موضوعات مهمی داریم که حالا بحث خیرین ما که از قدیم بوده، اما خیرین مدرسه ساز ما به جد در برابرشون تعظیم میکنیم.
خب استاد شما اگر توضیح بدن شما نمیپذیری، ما تو میدان کاریم. خب ما که نگم، ببینید اصلا ما تو حوزه ساخت و ساز مدارس 11,000 میلیارد مشارکت خیرینمون بودن. خب اینا اگر کنار آموزش پرورش قرار نمیگیرن مشکلات ما دوچندانه. چرا؟ چون آموزش پرورش نیاز به مسائل حمایتی بودجه داره. همین عدالت آموزشی که شما اشاره فرمودید، آیا با حرف، با صحبت، با سیاست گذاری خالی آیا این ارتقا پیدا میکنه؟
دقیقاً سوال ما هم همین است. این چند دهه اخیر فقط حرف و صحبت بوده دیگه.
مثلا بودجه است. این تو بحثه.
چرا پس بودجه براش فکری نمیشه؟ آموزش پرورش چرا براش بودجه فکر؟
الان اتفاقات بزرگی افتاده تو این چند سال اخیر. مجلس و دولت عرضم به حضور شما یک هماهنگی خوبی داشتن. همین اجرای رتبه بندی برای انگیزه معلم‌ها یه چیزی حدود تقریبا ماهی 500,000 میلیارد بار مالی داشته. شما میدونی هر قانونی بخواد مصوب بشه باید مجرای بودجه اون دیده باشه. ما توی این شرایط و این تورم‌های بالا و توی این تحریم‌های متعدد هر قدمی که برای آموزش پرورش می‌خوایم برداریم نیاز به بودجه کلان داره. البته باید این اتفاق بیفته.
من یه سوالی بگم جناب آقای باقری، یکی از همشنوندگان ما از تهران نوشتن الان مدارسی که خیرین مدرسه ساز ساخته اند دارن خاک میخورن، متروکن، همون متروکی که عرض کردم. توی همین منطقه یک تهران نگاه کنیم
چی؟ استاد امکان داره. ببین من بالاخره خودم با سازمان نوسازی مدارس مستقیم داریم کار میکنیم با خیرین تو قرارگاه عدالت. ببین یه وقت ما مدرسه ای رو خیر تشخیص داده توی نقطه بسازه
که این مدرسه 10-15 سالم کار کرده، بعد 10-15 سال اشتباه
نه.
بوده؟
نه اجازه بفرمایید. ببینید میدونید خیلی ها وقفی هم، یعنی شما یه نظری میکنید یه مدرسه توی نقطه بسازید. ضمن تشکر از خیرین عزیز که واقعا نقش اساسی دارن در رشد و توسعه نظام تعلیم و تربیت، مثلا امکان داره ما بعضی از خیرین محترمون توی نقطه ای از تهران،
من الان بگم همون مدرسه‌ای که الان متروک هست، اسمشم خدمتون عرض میکنم، همون مدرسه‌ای که متروک هست صحبت از این شده که به مدرسه غیر انتفاعی واگذار بشه. اگر جاش بد بوده، جانمایی بد بوده، چرا قراره که غیر انتفاعی دست بگیرتش؟
اجازه بفرمایید یه نکته ای هست. شما تو جامعه آماری دولتی، خب
بله،
شما میدونید اختیار با اولیاست برای ثبت نام بچه‌شون.
خب
چه بسا تو اون نقطه فرضون آمار دانش آموزی ما حد نصابش تو حوزه دولتی الان.
آقا تا پارسال فول داشته امکانات ثبت نام می‌کرد.
من دقیقاً کدوم منطقه است؟ من اینو
منطقه یک تهران مشخصا این مدرسه که عرض می‌کنم در منطقه یک تهران
بفرمایید این به این قابلیت به اجازه بدیم حرفم منقطع بشه تو این موضوع.
منم منقطع کردم.
شما مدام سوال میکنید، من اصلا سر ته پاسخم هم نامعلومه.
خب پس بفرمایید.
بر زمینه بعضی از جاها ما خیرین عرضم بزرگشون وقفشون روی نقطه است، در اینی که نیاز آموزش پرورش بینید توی نقطه متمرکزتره، اما ما نمیتونیم خیر محترم رو مجبور کنیم الا لابد باید شما بیاید اینجا بسازید.
بله.
یکی از مسائلیه که هر از گاهی پیش میاد.
بله.
یه مدرسه ای توی نقطه ای ساخته میشه با هزینه بالا از طرف خیرین محترم ما که خیلی کمه این اتفاقات. اونم میبینه یک وقف دلیه، یه نظره. شما نمیتون رو حوزه نظر اجبار کنی خیر رو بعد همون جایی که ما میگیم بسازید. البته تو این زمینه یک سری گفتگوها شده، یک سری نشست‌ها ریاست محترم سازمان نوسازی مدارس با خیرین داشته، خود ما داشتیم، داریم به این سمت میریم که یک تنظیمگری و یک هدایتگری بشه که اونجایی که نیاز آموزش پرورش است خیرین سوق داده بشن. این مدرسه ای رو هم که شما میفرمایید حتما آدرس دلیلش رو برا ما بفرستید، ما پیگیری کنیم، ریشیابی کنیم، ببینیم
این همین مدرسه ای که عرض میکنم. البته نمونه هاش زیاد هست. حالا مشخصا منطقه یک من اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب ارتباطمون قطع شد. متشکریم از آقای دکتر پرنیان که همراه ما بودن، از توضیحاتی که دادن. حالا به هر حال موضوع عدالت آموزشی یکی از موضوعات بسیار چالش برانگیز هست، به خاطر اینکه همه ما به عنوان مخاطبین انتظار داریم قدم‌هایی که برداشته میشه قدم‌هایی باشه که منجر به ایجاد عدالت آموزشی باشه، برطرف کردن تبعیض‌های آموزشی باشه. نتایج کنکور امسال مؤید نکاتی بود که منتقدین دارن بیان می‌کنن. دولت هم البته دولت تازه کاری هست، هرچند ما خیلی در نظام حقوقیمون اعتقاد به تازه کاری دولت نداریم. یک روندی هست که یک نظامی بر اساس منافع خودش بلند مدت پیش بینی کرده داره جلو میبره. دولت 14 هم عرض میکنیم دولت به هر حال تازه مشغول به کار شده و امیدواریم که با برنامه‌ریزی که صورت میگیره این ایراداتی که عرض میکنیم فقط از باب یادآوری هست برای رفع کردن، وگرنه خیلی وقتها ما در همین هفته گذشته رادیو گفتگو صحبتایی که با مسئول آموزش پرورش داشت تأکید بر قدردانی از دوستان بود. آقای پرنیان کلام پایانیتون ببخشید.
منو
جان پرنیان
عذرخواهم. عرضم بزرگ شما نکته ای که من دارم معذر شما عرض میکنم، اولا رسانه بازوی رشد جامعه است در همه ابعاد، اما ما این نکته ای که توقع داریم از اصحاب رسانه تو حوزه آموزش پرورش، ببین الان شما وقتی اشاره میکنید خیلی جا هست، این بار منفی ایجاد میکنه.
نگفتم خیلی جاها.
شما اگه نقاطی هستش
عرض کردم که یک نقطه رو در منطقه یک و چند نقطه رو دارم.
عرض کنم تو همین سیستان و بلوچستان سیل 368 مدرسه ما رو آسیب زد. ما تو 17-18 روز با همین قرارگاه و ظرفیت‌های مردمی بسترهای اولیه رو ساختیم. در ماه مبارک رمضان این 368 مدرسه به سازی، شاداب سازی و مرمت شدن و دانش آموزان در 9 شهرستان جنوب سیستان و بلوچستان بعد از تعطیلات سر کلاس درس حاضر شدن. به یک باره یک خبری اومد از اعصاب رسانه تو سیل دوم که یک مدرسه ای در فلان جا اومده دانش آموزاش نمیتونن برن کلاس، اومدن آب دور مدرسه رو گرفته و نظام تعلیم تربیت توی حوزه بی توجه است. اون موقع وزیر وقت بنده رو مأمور کرد رفتم تو همون منطقه. ما وقتی رفتیم مراجعه کردیم تو منطقه دیدیم وقتی که سیلاب تو اون مناطق میاد این داندوها حرکت میکنن، میان تو همین مسیرهای آب. ما از مدیر منطقه پرسیدیم، رئیس آموزش پرورش منطقه و مدیر، چرا این آب رو شما تخلیه نکردید که دانش آموزا الان نتونن بیان؟ گفتن آقا اینجا پریشب که بارون اومده چند تا گاندو دیدیم، اگه یه دانش آموز اینجا خدای نکرده به خاطر ورود به مدرسه اتفاقی براش بیفته از لایه گاندو، کی میخواد جواب بده؟ بعد من اون خبرنگار رو تماس گرفتم باهاش صحبت کردم، گفتم خب یه مقداری شما این تحقیقاتتون رو عمیق‌تر کنید.
ما که روالمون با خبرنگار فرق داره، ما داریم با خود حضرت عالی اصل موضوع رو می‌ذاریم.
نکتم کلیه، میخوام بگم ما نسبت به آموزش پرورش، نسبت به آموزش پرورش تمام اجزای اعصاب رسانه، یه وقت بخش گفتگویی است، یه وقت خبرنگاره، ما هر زمینه. الان شما میگید چندین نکته هستش، این چندین نکته واقعا باید بیان شه.
خب الان من اگر اسم میبردم که شما میفرمودید دارید تشویش میکنید.
ما نه من واسم استاد شما گفتید چندین نکته هستش، این
گفتم...
چندین نکته واقعا شما الان
اشکالی نداره آقا، ما قطع میکنیم بعد از خدافظی، من توی همین منطقه یک چندین نقطه که عرض کردم با هم میریم مرور میکنیم.
خب اشکال نداره، ما حاضریم آمار بدید ما پیگیری
کنیم. یعنی آموزش پرورش خودش آمار نداره؟ من در صدا و سیما باید به شما مدارس مطلوب رو نشون بدم. بله
ما چندین هزار کلاس تو این کلاس درس تو این تهران داریم.
خب این کسی بحث دیگه ای شد الان، این که الان در برابر چندین کلاس درس چند هزار
متوجه بشیم. این چند شما الان میگی آمار میدین،
بله
همین بعد از برنامه به ما آمار بدین. بله. این چند نقطه مدرسه
آقا در همین منطقه یک اسمم میبریم، دبیرستان متوسطه یک کار و اندیشه در زیر اتوبان ارتش دو سال الان متروک شده.
خب خیلی خب، انشاءالله همین مدرسه رو بنده پیگیری میکنم.
آقا منطقه یک در جریانه.
آقا اجازه ببین، الان من تازه میخوام در جریان این موضوع قرار بگیرم، من که اختیار کل ندارم، اما به عنوان یه مطالبه از نایه شما پیگیری میکنم،
پاسخشو
به شما میدم. این اشکالی ارادتمند. داره؟
باعث افتخار. خیلی هم عالیه، ممنونم که وقت گذاشتی، دعوت ما رو قبول کردید. من خدا قوت میگم به شما و همکارانتون.
در روزادیو افتخار میکنیم.
باعث افتخار ما.
خوشحالم میشیم از این که شما دغدغه نظام تعلیم و تربیت رو داری، و واقعا اگر همه کنار آموزش پرورش قرار بگیریم از دستگاه و نهادها، یقینا رشد این وزارتخونه، رشد جامعه، رشد توسعه کشور است. و یقین بدانید اگه هر مجموعه ای صادقانه بیاد پیگیر بشه برای رفع مشکلات آموزش پرورش، ما با افتخار در خدمتیم.
باعث افتخار، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. تو حضرت عالی به خیر، خدا و بعد
میکنم. یا علی
متشکرم، خدا نگهدار. قبل از شروع گفتگوی بعدی من تشکر کنم و دوستانی که برامون پیامک میفرستند. 914-0-149 نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن، متشکریم از این دوستمون. 905-62-02 هم سوالاتی رو پرسیدن که خب چون دیگه دست ما رسید درباره همون بحث 7 اکتبر و عملیات طوفان الاقصا، این سوال مهمی هست، انشاءالله در جلسه بعد خواهیم پرسید حتما. 916-25-22 هم نکته‌ای رو بیان کردن، متشکریم از دوستان. 913-26-85 درباره نظام رتبه‌بندی گفتن مثل کمربند ایمنی پلیس هست، حالا از باب فرهنگسازی یا از باب اثرگذاری. متشکریم، ممنونیم از همه دوستانی که برامون پیامک میفرستن. سرکار خانم دکتر مالکی، مدیریت محترم عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
ما
توی برنامه‌های بلند مدت تاکسیرانی یکی از نکاتی که همیشه جویا می‌شدیم و همیشه هم تاکسیرانی راجبش برنامه داشت یا لااقل مطلوب‌هایی رو مد نظر داشت، بحث تاکسی‌های برقی، ورود تاکسی‌های برقی بود. ما توی خرداد همین امسال خبری داشتیم مبنی بر ورود 1000 تاکسی برقی جدید به تهران، و بعد هم توی همین مهر ششم دیروز خبری بود ثبت نام تاکسی‌های برقی، و همینطور خبرهای مختلف توی تیر ماه هم درباره این موضوع گزارشی تهیه شد. بفهمید که چه کارهایی انجام شده، به کجا رسیده ایم، الان چند تاکسی برقی در تهران مشغول کار هستن.
خدمت شما عرض کنم که حرکت به سمت برقی‌سازی خودروها در کشور با هدف حرکت به سوی هوای پاک و کاهش مصرف سوخت و انرژی در راستای تکالیف محوله در قانون هوای پاک صورت گرفت. خب شهرداری تهران هم با همین رویکرد وارد این پروژه ملی شد. ما از سال شاهد وضعیت کیفیت هوایی کلان شهرها به ویژه تهران هستیم و علل خصوص در 6 ماه دوم سال. از طرف دیگر در تهران 80,000 دستگاه تاکسی داریم که بیش از نیمی از اینها فرسوده هستند. این فرسودگی علاوه بر آلودگی هوا در سلامت مسافر هم به جهت ایمنی تاثیرگذار هست. متاسفانه اکثر تاکسی های تهران در نوبت اول نمیتونن معاینه فنی دریافت بکنن به جهت فرسودگی و خستگی قطعاتشون، نقص در سیستم آلایندگی فنی و ایمنی. و یکی از مهمترین دلایل نوسازی ناوگان در تهران همین بحث فرسودگی خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی بود و شهرداری در واقع تصمیم گرفت که این نوسازی رو با یک خودرو با کیفیت انجام بده. خودروی برقی، من اگر بخوام برخی از محصولاتش رو نسبت به خودروهای غیر برقی که در ناوگان حمل و نقل عمومی فعال هستند، به جهت اینکه خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی خودروهای پرپیمایش و پرتردد به حساب میان، خب این خودروها قطعات کمتری نسبت به خودروهای غیر برقی دارند، دیرتر به سن فرسودگی میرسند، در مصرف سوخت صرفه‌جویی میشه و علاوه بر سوخت یک سری اقلام مصرفی دیگر مثلا روغن موتور که خودش آلایندگی در محیط زیست ایجاد میکنه، اینها هم به صورت در این خودروها مورد استفاده قرار نمیگیره. خودرویی هست که به لحاظ کیفی کاربری اون توسط راننده راحت‌تر هست و راننده کمتر دچار خستگی میشه از صبح تا در صورت پارتی از شب که در شهر فعالیت میکنه و هم راننده هم مسافر شرایط بهتری رو در سفرهای در اون شهری تجربه میکنن. در همه روز رو بر اساس توافقات انجام شده با وزارت محترم سمت، شهرداری تهران وارد این پروژه شد و تا اکنون هم خودروهای برقی توسط یکی از شرکت‌های خودروساز در شهر تهران وارد چرخه خدمت شدند و خدمات رسانی می‌کنند. ما امروز نزدیک به 171 دستگاه خودروی برقی رو داریم که در فرودگاه‌ها و سطح شهر شما شاهد فعالیت اینها هستیم و این روند همچنان انشاءالله ادامه دار خواهد بود. به جهت اینکه کمک بشه و در راستای حمایت از تاکسیرانان عزیزی که در این پروژه و در طرح نوسازی و تعویض خودروی فرسوده خودشون با خودروی برقی اقدام میکنن، هم شهرداری تهران و شرکت خودروساز تسهیلات ویژه‌ای رو در اختیار این عزیزان قرار دادن.
من خودروها رو دیدم، اگر اشتباه نکنم این آبی و مشکی‌ها هستن که توی سطح تهران دیدم.
بله، هستن که
بسیار هم شیک هستن و به نظر میاد که به امکانات روزم مجهز هستن. بله. فقط یه سوال، الان خب البته نمیشه قضاوت کرد چون تعدادشون کمه، من خاطرم میاد ما تقریبا دانشجو بودیم این تاکسی های سمند تک و توک تازه وارد شهر تهران شده بودن، حالا یه مقدارش البته طنز و یه مقدارش متایب است، با تبختری مشغول رانندگی بودند و جز به دربست هم رضایت نمیدادند. خب الان تعدادشون زیاد شده، الان در همه نقاط شهر مشغول فعالیت هستند، بار ترافیک به دوش تاکسی های ما هست، شاید بار ترافیک اصلیمون چون اتوبوس هامون هم هستن، مترو هم هست و سرویس ها هم هستن. الان وضعیت خدمت رسانی تاکسی های برقی بخوایم با شما بررسی کنیم، آیا شبیه همون ورود اولیه سمندها هست؟ آیا در نقاط خاصی هستن؟ آیا مأموریت خاصی بهشون داده شده؟ چون شما در خلال فرمایشتون اشاره به فرودگاه ها کردید.
ببینید، هدف از ورود خودروهای برقی، هدف نهایی این هست که این خودروها در محدوده‌های اصلی ترافیکی، محدوده‌هایی که در واقع ما بار ترافیکی بیشتری داریم، آلودگی هوایی بیشتری داریم، اینها در این محدوده‌ها خدمات رسانی بکنن. یعنی در خطوط سطح شهر و تمام عزیزان تهرانی بتونن برخوردار بشن. اما در گام اول به جهت اینکه این خودروها تعدادشون محدودتر بود، اینها به صورت گردشی ویژه در فرودگاه ها، در راه آهن، در ترمینال ها وارد عرصه خدمتی شدند و گام به گام بر اساس اون در واقع فرصت زمان بندی که اینها وارد شهر تهران میشن، حتما شما شاهد فعالیت اینها در تمام نقاط سطح شهر خواهید.
انشالله، متشکرم، ممنونم. یه نکته دیگه که از شنونده ها پرسیدن، گفتند که به هر حال سوخت رسانی که در اینها برق هست باید نظام توزیع باشه، یک جایگاه خاصی باشه. آیا ما چون چیزی درست منم ندیدم، من در سطح شهر جایی ندیدم که بگیم اگر نیروی الکتریکیشون تموم شد، باتریشون تموم شد، باید در کجا مجدد نمیدونم شارژ معادلش چی برای شارژ کنن؟
ببینید توسعه ایستگاه‌های شارژ فاکسی برقی با سرعت در سطح شهر در حال انجام هست. این لحظه که من خدمت شما و عزیزان هستم، 12 نقطه در سطح شهر مجهز به ایستگاه‌های شارژ شده. حتی در برخی از ایستگاه‌ها ما در واقع بیش از یک دستگاه شارژ سریع با توان 60 کیلووات رو داریم که در واقع بر اساس بررسی انجام شده هر یک از این دستگاه شارژ قابلیت شارژ 12 خودرو رو دارد و ما در 12 نقطه و در بعضی از نقاط بیش از یک شارژر رو داریم. سعی کردیم پراکندگی ایستگاه های شارژ به گونه ای باشن که تمام فخنه های شهر تهران، شمال، جنوب، شرق و غرب رو پوشش بدن و انشالله تا پایان مهر ما این 12 ایستگاه، 12 محل در واقع به 16 نقطه افزایش و ارتقا پیدا میکنن. اما به هر صورت یک کار جدید و نو هست، حتما نیاز به ایجاد زیرساخت های لازم داره به جهت اینکه معطلی راننده ها برای شارژ دستگاه هاشون به حداقل برسه و شهرداری تهران هم با حمایت دولت محترم با سرعت در حال انجام در واقع توسعه این دستگاه هاست.
ما ظرف چه مدتی میتونیم بگیم که بار اصلی جابجایی مسافر تاکسی به دوش تاکسی برقی گذاشته شده؟
ببینید بنا رو بر این داره شهرداری تهران که تا پایان سال تعداد قابل ملاحظه‌ای خودرو برقی، تاکسی برقی رو وارد ناوگان حمل و نقل عمومی بکنن. اما محقق شدن این پروژه عرض کردم به ایجاد زیرساخت‌ها وجود داره، بستگی داره و یکی از در واقع موضوعاتی که ما در خصوص تاکسی‌های برقی داریم بحث قیمت این خودروها هست. من عرض کردم تسهیلات بسیار خوب رو هم شهرداری تهران و هم شرکت خودروساز در قالب وام با کارمزدهای پایین به این تاکسی رانان عزیز اختصاص داده. اما شاید یکی از در واقع نکاتی که بتونه کمک بکنه به توسعه این تاکسی ها هم در تهران هم در سایر کلان شهرها تحقق ماده 12 هست برابر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که اگر ما بحث صرفه‌جویی در مصرف سوخت انرژی رو داشته باشیم برصد ما به ازای اون به متقاضی داده بشه. خودروهای برقی تقریبا قیمتشون دو برابر خودروهایی هست که الان متعارف هست و در حوزه تاکسیرانی در ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده میشن و وام ها اگرچه بسیار خوب هستن اما پرداخت اقساط شاید برای رانندگان، برای همه این عزیزان خیلی مقدور نباشه. لذا اگر بخشی از هزینه این خودروها به هر صورتی در واقع در راستای همون ماده 12 بتونه در قالب کمک‌های بلاعوض صورت بگیره، حتما به توسعه و در واقع افزایش تعداد این خودروها در ناوگان حمل و نقل عمومی در سطح کشور کمک خواهد کرد.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید. آرزوی موفقیت داریم. حتما در فرصت‌های آینده درباره این تسهیلات، درباره نرخ کرایه‌ها هم با شما صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم دکتر مالکی.
زنده
باشید. خدا نگهدار. سوال پیامکی از شما پرسیده بودیم که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد، حتما به 3035 پیامک بفرستید و یکی دو تا پیامک هم هست که در فواصل مختلف خواهم خواهم چند پیامک رسیده حتما در فواصل مختلف بهش اشاره خواهم کرد. 914-7044 نوشتن که شیطان، 919-1658 نوشتند که صلح قریب، 913-5090 نوشتن ماجراجویی های جنایتکارانه و انشالله تو فرصت های بعدی بهش اشاره خواهیم کرد. درباره اون پیامکی که دوستمون 913-2685 خواندم که نظام رتبه بندی رو با کمربند ایمنی مقایسه کردن، من گفتم متوجه نشدم از چه باب، توضیح تکمیلی دادن، نوشتن قیاس رتبه بندی و کمربند ایمنی از این باب بود که پلیس محترم هرگاه میخواد از عملکرد خودش دفاع کنه از کمربند ایمنی مثال میزنه و آموزش پرورش هم از رتبه بندی مثال میزنه. بله این هم از این باب میشه، از این باب میشه به این قیاس نگاه کرد، اما خب کمربند ایمنی یک فرهنگسازی بسیار عمیق و عظیمی بود که انجام شد. پلیس هم به عنوان یکی از نقاط افتخار خودش فکر میکنم حق داره پیش اشاره کنه. راجع به نظام رتبه بندی نمیخوایم ردش بکنیم، اما همین الان ایراداتی که مطرح کردیم همین بود. خیلی وقتا دیدیم و شنیدیم، بودیم، شاهد بودیم که این نظام رتبه بندی خیلی ها آمدن براش یک سری کارهایی انجام دادن که چون مزایای مالی داشت، بدون اینکه بسترسازی بشه این کارو انجام دادن و به هر حال جوابی که گرفتیم قضاوت نمی کنیم، انشالله که جواب خوبی باشه. میهمان ارجمند ما سرکار خانم دکتر شیما جزایری، فوق تخصص محترم تغذیه، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، روی خط ارتباطی ما هستن. خانم دکتر جزایری سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، من هم سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. موضوع ما تغذیه مناسب در مدارس هست. اگر درباره تغذیه مناسب در مدارس صحبت می‌کنیم، مؤلفه های مختلفی روی این موضوع تأثیر داره، اقتصاد خانواده، اقتصاد آموزش و پرورش و مدارس ما و البته برنامه‌ریزی هایی که تو این حوزه وجود داره. معمولا اگر کاری میکنیم که بار مالی داشته باشه، باید سازمان برنامه‌ریزی براش پیشبینی هایی هم کرده باشه. یک زمانی صحبت از شیر رایگان در مدارس بود، نمیدونم امسال به چه شکل اجرا می شود، اصلا اجرا نمی شود، یا اگه اجرا می شود به چه شکل اجرا میشه. اما سوال اینجاست، با آنچه که عرض کردم نظام تغذیه در مدارس رو مناسب میدونید، در حد استانداردها میدونید یا فاصله دار با استاندارد؟
بله خواهش میکنم. البته من واقعیتش نقش اجرایی در این زمینه ندارم در وزارتخونه. اون مطلبی که قرار بود من امروز در خدمتتون باشم مطالب علمی هست که مربوط به چگونگی در حقیقت تغذیه در مدارس هست یا تغذیه دانش آموزان هست که ما اون توصیه هایی رو که در واقع بر اساس مستندات و منابع علمی داریم من خدمتون عرض میکنم.
یعنی این سوالی که پرسیدم رو نمیتونید پاسخ بدید که الان مناسب میدونید یا مناسب نمیدونید با توجه به تجربه و تخصصی که دارید؟
بله
الان وضعیت تغذیه در مدارس
خدمتون عرض کردم، تجربه توی در واقع فیلد و تجربه به این صورتی که مطالعه انجام داده باشم روی مدارس ندارم که دقیق تر بتونم خدمتون عرض بکنم. ولی آنچه که ما میتونیم توصیه بکنیم که حالا مادران عزیز اجرا بکنن یا اینکه در حقیقت حالا توی مدارس اگر امکانش باشه اجرا بکنن، اینها رو میتونم در خدمتون باشم و در واقع در موردش حالا اونچه که منابع علمی نشون میدن رو در خدمت
باشم.
حالا واقعیت این هست که تغذیه مناسب نقش خیلی مهمی داره، هم در سلامت دانش آموزان، هم در رشدشون، عملکرد مغزیشون نقش بسیار مهمی داره. من اینجا میخوام به نقش بسیار مهم مادران در واقع اشاره بکنم و همینطور معلمین که میتونن در حقیقت نقش داشته باشن در تغذیه مناسب اونها، هم خودشون در واقع الگو باشن و هم این که در حقیقت یه سری موارد رو مد نظر قرار بدن. اولین مسئله که میتونم بهش اشاره بکنم در واقع این هست که صبحانه مناسبی رو دانش آموزان حتما باید مصرف بکنن. برای این کار لازم هست که خب این دانش آموز صبح کمی زودتر از خواب بیدار شه که در واقع میل داشته باشه، اشتها برای خوردن در حقیقت صبحانه داشته باشه، استرس نداشته باشه، یکمی باهاش صحبت بشه. صبحانه وعده بسیار بسیار مهمی هست هم در واقع انرژی رو در واقع میتونه تأمین بکنه برای بچه ها، هم روی تمرکز میتونه خیلی تأثیر بذاره. البته باز خیلی بستگی داره به اون مواد غذایی که ما برای صبحانه در حقیقت انتخاب میکنیم. صبحانه حتما باید صبحانه غذایی سالمی باشه. توصیه میشه که یک جزء اون در واقع مواد کربوهیدراتی، مواد دارای قندهای، البته موادی هستن کربوهیدرات